بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحث ما پیرامون ایمان شد، چون عرض کردیم که آنچه را که ما می دانیم ولی بهش عمل نمی کنیم یه نقیصه‌ای در کار است. و نقصان رو برگردوندیم به اینکه بحث باور مطرحه. ما علم داریم، اعتقاد داریم، اما نسبت به اون معتقدمون باور نداریم، یعنی ایمان نداریم. بعد تعریف کردیم که ایمان به معنای یک باور قلبی است، یک تصدیق از ناحیه نفس انسان نسبت به اصول پنجگانه دین: توحید، عدل، معاد، نبوت و امامت. آنگاه گفتیم که این باور قلبی یک لازمه ای دارد، باید به زبان هم اقرار شود، و یک نشانه ای دارد، و اون نشانه این است که اهل ایمان اهل عمل هستند، تکلیف مدار هستند. کسانی که متصف به خصوصیت ایمان میشوند رو تعبیر میکنند به مؤمن. در قرآن کریم برای مؤمنین وظایفی روشن کرده است. اون چی که من استقصا کردم از قرآن در حدود 35 وظیفه رو مطرح میکنه. من هم آیاتشو میخونم هم وظیفه رو در واقع مشخص میکنم، اما دیگه توضیحش رو نمیدم در جای خودش، چون بحث ما بنا شد پیرامون این موضوع باشد که چیکار کنیم اهل ایمان بشیم. در قرآن کریم در آیات متفاوت میگه اهل ایمان تکالیفشون اینهاست. در سوره مبارکه نور 62، اینها ایمان به خدا دارن. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله. پس ایمان به خدا تکلیف اوله. و در همان سوره 62 و رسوله، ایمان به رسول گرامی تکلیف دوم است. در همان سوره 62 می‌فرماید اهل ایمان در کارهای خودشون از رسول خدا اجازه می‌گیرند، در کارهای جمعی از رسول گرامی اجازه می‌گیرند، حتی یستعذنوه اذن می‌گیرند برای امورشون. در سوره مبارکه حجرات آیه 16 میگه اهل ایمان اهل جهاد با مال و جان هستند، و جاهدوا باموالهم و انفسهم. در سوره مبارکه نساء 161 میگه به این که اهل ایمان به قرآن ایمان دارند، یؤمنون به ما انزل الیک. در همان سوره 161 میفرماید به کتابهای آسمانی پیشین هم اینها ایمان دارند، و ما انزل من قبلک. در سوره مبارکه نساء آیه 161 می‌فرماید اینا اهل اقامه نماز هستند، و المقیمین الصلات. اهل ایمان اقامه صلات می‌کنند، نه اینکه نماز می‌خوانند، نه قرائت صلات ندارند، اقامه صلات دارند. این در جای خودش بحث داره، چه فرقیه بین اقامه صلات و بین خواندن صلات؟ اجمالا در نتیجه با هم متفاوته. کسی که اقامه صلات میکند تنها عن الفحشاء والمنکر میشود. کسی که اقامه صلات میکند اقیم صلات لذکری بیاد خدا قرار میگیرد. و الا ما که نماز میخوانیم همه اونچه که فراموش کرده ایم را بیاد میآوریم، و اون چرا که باید یاد داشته باشیم را کلن فراموش بکنیم. یعنی حق تعالی در محضرش نیستیم. حالا این چکی که برگشت خورده رو چجوری باید درستش بکنیم، توی نماز راهکارش یواش یواش پیدا میشه که در خونه کیو بزنیم، از کی پول قرض بگیریم و به طرف چی بگیم. در همون سوره، سوره مبارکه نساء آیه 161، اهل زکات هستند، و المعتون از زکات. معتون از زکات یعنی ادا کننده واجبات مالی هستند، اهل قمص و زکات هستند. اهل ایمان و آخرت هستند. سوره مبارکه نساء 161 و یوم الاخر، ایمان بالله و یوم الاخر دارند. در سوره مبارکه احزاب آیه 36، اهل ایمان در مقابل خداوند و رسول خدا برای خودشون اختیاری قائل نیستند. در دایره امکان ما نقطه تسلیم، رایان چطور اندیشی، حکمان چطور فرمایی. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا غزا الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. اگه خدا و پیامبر امری رو صادر کرد، اهل ایمان چه زن باشد چه مرد باشد برای خودش حق انتخاب قرار نمیدهد، میگه چی تو فرمایی. اینا رو ببینیم هستیم یا نیستیم، ولی ما در مقابل شؤونی که خدا و پیغمبر برامون تعیین کردن واقعا برای خودمون حقی رو قائل نیستیم، یا میگیم که به نظر من این حرف مال 1400 سال پیشه چون مثلا امکانات نبوده. به نظر من یعنی که من در مقابل پیغمبر چیکار کردم، دارم موضع میگیرم دیگه. اهل ایمان در سوره مبارکه بقره آیه 285 فقط گوش میدن و اطاعت میکنن. سمعنا و اطعنا، گوش کردیم و اطاعت میکنیم. اهل ایمان به سوی خدا حرکت میکنن. سوره مبارکه نور آیه 31 و توبوا الی الله جمیعا، به سوی حضرت حق میروند. اهل ایمان قلبی ترسان از خدا دارند. سوره مبارکه انفال آیه 2 اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی یاد خدا مطرح میشه قلب اینها ترسان میشه. حضرت صادق علیه السلام میفرمود من هر وقت میخوام دعا بکنم، شرایط دعا رو که فراهم میکنم، وقتی میخوام خواسته خودم رو بگم، وقتی متوجه میشم الان خدا به من نظاره میکنه، هیبت خدا منو میگیره و خواسته خودم رو فراموش میکنم، یادم میره چی میخواستم بگم، چون میگم که الان خدا داره من نگاه میکنه، الان خدا من گفته لبک چی میخواد، حرف خودم رو یادم میره. اهل ایمان در مقابل مؤمنان متواضع هستن، در مقابل متکبران سرسخت. عزلتن علی المؤمنین و عزتن علی الکافرین، در مقابل کفار بسیار سرسخت هستن، هیچ کوتاه نمیان در مقابل مسیحی‌ها. و مسیحیت یعنی به عنوان جهان غرب، نه مسیحیایی که در کشور خودمون هستیم، در جهان غرب و اسرائیل که در شاکله یهود و نصارا علیه اسلام دارن اینها تبلیغ میکنن. اعزتن علی الکافرین، در مقابل مخالفین اسلام بسیار سرسخت هستن. خصوصیت بعدی که دارن اینها این است که در راه خدا مقاتله میکنن. سوره مبارکه توبه آیه 111 فیقتلون و یقتلون، میکشن و کشته میشن در راه خدا. در سوره مبارکه توبه آیه 112 اهل عبادت و توبه هستند. التائبون العابدون، در سوره مبارکه توبه 112 اینها جزء ستایشگران خدا هستند. الحامدون، در سوره مبارکه توبه 112 السائحون، اینها اهل هجرت هستند، اهل مهاجرت نیستند. خیلی حرفه، بین هجرت و مهاجرت فرق است. السائحون، اهل ایمان به مناطقی می روند که یاد خدا در اونجا بشود، اینو بهش میگن سائح، و نه به مناطقی بروند که زندگی بهتری داشته باشند. اون چی که در کشور ما اتفاق می افته مهاجرت است، و اون چی که لازم است اتفاق بیفته هجرت است. اما خدا وکیلی با تمام مشکلاتی که ممکن است در کشور ما وجود داشته باشه، که قطعا هست، اگه کسی بگه این کشور بدون مشکل است، خب ما میگیم که خودش دوچار مشکل بنده خدا، اونم از طرف بالاخونه. به هر صورت تو این مملکت مشکل بلا شک و بلا تردید، این اصلا سیاه نمایی هم نیست، اصلا هم سیاه نمایی نیست، مشکل هست. منتها در کشور ایران به برکت علی ابن موسی رضا بیشتر میشه یاد خدا بود، بله در جهان غرب میشه نماز خون، میشه روزه گرفت، به حجابت کاری ندارم. ولی بحث یاد خدا اونجا وجود نداره. رضا قرآن بفهمه از سائحون هستن اینها. اینها از معبدی به معبد دیگر سیر میکنن، هجرت میکنن در جایی که بیشتر بتوانن به یاد خدا باشن. مهاجرت نیست درشون. الراکعون توبه 112، اهل عبادت رکوعی هستن. این خودش عبادت خاص و ویژه است. از ساجدون اهل در سوره مبارکه توبه آیه 112 عبادت سجده رو در زندگیشون دارن. باز در همون سوره الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله، حافظان حدود الهی هستن، نهی از منکر دارن و امر به معروف دارن، هر کدومشو طبق شرایط انجام میدن. سوره مبارکه انفال آیه 2، اینها وقتی آیات الهی برشون خونده میشه ایمانشون اضافه میشه. قرآن کریم وقتی خونده میشه برای ظالمین ولا یزید للظالمین الا خسارا، برای دم خونساز، خب فقط گوش میکنن، هیچ گوش کردن دیگه فقط. ولی اهل ایمان و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا، ایمانشون اضافه میشه. من همیشه برام یه سواله، این رو حالا هر کسی اگه تحقیقی در زندگیش کرده به ما هم برسونه، تحقیق اگر کرده، نه اگه چیزی به ذهن مبارکش برسه، چون اون که رسیده حتما به ذهن ما رسیده. خارجی ها معمولا اونا که در غرب مسلمان میشن میگن ما قرآن خوندیم مسلمان شدیم، تفسیرش هم نگاه نکردن، یعنی قرآن هر که خوندن مسلمان شدن. ولی ما ایرانی ها، من نمیدونم چه مثلا که حالا چه اتفاقی میفته از قرآن، چرا ما نمیتونیم بهره بگیریم این آسیبش رو. اگر کسی تحقیقی کرده که چرا اونها با خوندن قرآن مسلمان میشن، دیدید دیگه علاقاده دیگه، الان هم دیگه فصل و بهارشه دیگه، تلویزیون که برنامه نداره همین مصاحبه میزنه، آقا چی شد شما مثلا مسلمان شدی؟ میگه حالا من گونزالس هستم اهل آرژانتین هستم، میگه قرآن خوندم. ای تو با قرآن، پس چرا ما با قرآن چه اتفاقی برامون نمیفته؟ این به عنوان آسیب شناسی یه تحقیقی بکنید، اگه تحقیق کردید به من بگید، اگر که ذهن مبارکتون ارادت دارم. در سوره مبارکه انفال آیه 2، اهل توکل به خدا هستند و علی ربهم توکلون. در سوره مبارکه توبه آیه 71، اینها یار و یاور همدیگر هستند، هر کدومشون یار و یاور دیگری هستند، بعضهم اولیاء و بعضن. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 4، و فی صلاتهم خاشعون، اهل خشیت در نماز هستند. در سوره مبارکه آل عمران 28، اینا کافران رو به سرپرستی قبول نمی کنن. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، هرگز اهل ایمان کافر رو سرپرست خودش قرار نمیده، ولی خودش قرار نمیده. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 3، والذین هم عن اللغو معرضون، از لغو و بزدگویی اینا اعراض میکنن. سوره مبارکه مؤمنون آیه 5، والذین هم لفروجهم حافظون، اینا اهل حفظ حراست شهوت خودشون هستن. سوره مبارکه مؤمنون آیه 8، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، امانت رو مراعات میکنن، عهدی رو که بستن مراعات میکنن. اینا خصوصیت های اهل ایمانه. یعنی ایمان باید شما رو به چی بکشون آقا؟ به عمل بکشون. در سوره مبارکه نور آیه 30، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو چشمشون رو از حرام و نامحرم ببندن. در سوره مبارکه نساء 141، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اصلا هر گونه راه نفوذ کافرین بر اهل ایمان بسته است، هیچ واله و شیدای جهان غرب نیستن به هیچ وجه من الوجود. من تحقیقی کردم این است که ملت محترم ایران در مسئله بی‌حجابی و کم حجابی و بد حجابی سر عناد با خدا ندارن. طایفه زیادشون رو عرض میکنم، طایفه زیادشون سر عناد با خدا ندارن، چون همینایی که بد حجاب هستن، همینایی که کم حجاب هستن یا بی‌حجاب هستن، اهل نماز اول وقت هستن، اهل روزه هستن، اهل روزه هستن، همه این کارا رو دارن. به نظرم میاد که شیدایی نسبت به جهان غرب اونها رو دچار این عارضه کرده. لذا یه پدیده فرهنگی، پدیده دینی نیست. اگر کسی بخواد درستش بکنه، باید اون آسیب رو درست بکنه. و قرآن کریم به این معنا به وضوح در واقع از وضوح که تصریح کرده است که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. هرگز هیچ نفوذی بر اهل ایمان ندارن کافران. یعنی باید ما گارد ایمانی اون رو درست بکنیم تا این اتفاق نیفته. و در سوره مبارکه شعرا آیه 215، وقفز جناحک لمن تبعک من المؤمنین، عطوفت و مهربانی نسبت به اهل ایمان دارن. و در سوره مبارکه نور، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اینا مراقب نمازشون هستن. آیه مبارکه 9، اینا تکالیف عمومی است بین مرد و زن. البته 7-8 تا تکلیف اختصاصی زنان هم هست که بحث من دیگه اون نخواهد بود. این رو از این جهت عرض کردم که بدانیم در قرآن کریم برای اهل ایمان تکلیف معلوم کردن. نگفتن نماز بخوانیم، بودن اقامه صلات بکنیم. بنابراین من شما لازم است که بدون اقامه صلات چیه. در سیاست ها و سیاست گذاری زندگیت گفتن که آقا باید نسبت به اون که مخالف اسلام هست گاردت بسته باشه. نسبت به همدیگر یار و یاور باشید. اینا رو ما تو زندگیمون پیاده کنیم تا اهل نشون این باشد که اهل ایمان هست. خب اما بحث ما این شد، پس نشانه های مؤمنین رو بیان کرد. نکته ای که بخوایم بگیم این است که بحث ما از امشب به بعد پیرامون پایه‌های اساسی تشکیل دهنده ایمان است. چه اجزایی کنار هم قرار بگیرند ما مؤمن میشویم. چه اجزایی اونا رو یاد بگیریم، متذکر بشویم و راه رسیدن به اونها رو هم انشاءالله بیان بکنیم. این بحث این شبهای باقی مونده. اگر کسی ایمان به خدا داشت، زندگی او به سوی خدا خواهد بود. چون انسان‌ها کمال طلبند. اگر در جهان بینیشون رو به خدا باشن، سیرشون به سوی حق خواهد بود. اما اگر ایمان به خدا نداشته باشن، باز انسان‌ها چی هستن؟ کمال طلب هستن. اونها آخر کمالشون میشه همین دنیا و مادیات. دنیا و مادیات هم همین پوشیدنی ها و خوردنی ها و نوشیدنی ها و مساکن و مناکحات و اون حرف هاست. این نوع از زندگی، زندگی بر مبنای غریزه است. کاریست که حیوانات هم می کنن. نهایت کمالش این است که اون هم همین کار غریزی رو انجام میده، حیوان هم همین کار غریزی رو انجام میده. نهایت تفاوتش اینه که انسان اون کار غریزی رو مدرن انجام میده و با اسباب انجام میده و گاه اسباب از خود او ارزشش بیشتره. شما حتما وقتی یه ماشین میخری، حتما اینو ماشین رو چیکار بکنی؟ بیمه میکنی. چرا؟ چون میگه اگه بردنش خیلی دیگه گرون میشه. خونه 4-5 میلیارده، ولی مثلا فرض کنید دیه انسان رو تو محرم هم که بخوان حساب بکنن چقدره؟ 4-5 میلیارده. این چقدره؟ مثلا فرض کنید 200-300 میلیارد. پس ببین اسباب از انسان گرونتر میشه. این مورد در واقع زندگی است که بدون ایمان اتفاق میفته، چون وقتی به مقایسه میفته او گرونتر هستش. پس با ایمان است که انسان کمالش یک کمال مطلوب میشود. زیربنا اگه تمام کمالات ایمان به سوی حضرت حق است. شما کم و زیادش در شبانه روز روزی 10 مرتبه به خدا میگی که اهدنا الصراط، خدایا مرا به صراط مستقیم هدایت کن. این کمال شماست، میخوای به صراط مستقیم بری. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 73 خدا میگه اسباب اومدن به این صراط مشخصه و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. پیغمبر ما و تو هم این مردم رو دعوت به صراط مستقیم میکنی. اونها از طرفی طالبن، یک، از طرفی هم که اسباب حاضره، تو داری دعوت میکنی. پس چرا مردم به سوی صراط مستقیم نمیروند؟ این اختلال کجاست؟ این اشکال کجاست که مردم نمی روند؟ در سوره مبارکه مؤمنون آیه 74 و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. اونهایی که ایمان به آخرت ندارن از صراط مستقیم چی میشن؟ منحرف میشوند. انحراف از صراط مستقیم لازمه عدم ایمانه و ورود در صراط مستقیم لازمه داشتن ایمانه. اگر همین آیه شریفه اهدن از صراط المستقیم که در نماز در شبانه روز 10 بار تکرار میکنیم بخواد تحقق پیدا بکند، باید اهل ایمان بشویم. پس این بحث یکی از واجبات زندگی ماست. ما هممون طالب صراط مستقیم هستیم ولی هممون روندگان صراط مستقیم نیستیم، چون بحث ایمان بزرگترین اختلال زندگی ماست. حالا ایمان اولین جزء تشکیل دهندهش یک بحثیست به نام یقین. پس کسی که بخواد در وادی ایمان برود باید یقین داشته باشه. اولین گام یقینه. وجود نازنین حضرت امام زین العابدین علیه السلام در دعای شریف ابو حمزه سومالی بیانشون از حضرت حق این است: اللهم انی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا. به حضرت حق میفرماید که خدایا من از تو یک ایمانی میخواهم که همواره در قلبم باشد، ایمانی که همواره در قلبم باشد و یقینا. امام به چی دارن اشاره میکنن؟ حضرت امام دارن به این اشاره میکنن که ایمان به دو دست است. گاهی ایمان ایمان مستودع هست، گاهی ایمان ایمان چیه؟ مستقره. مستودع یعنی ودیعه، گاهی هست گاهی نیست. ایمان حسابگر با عرقی ها خب حساب میکنه که خب نه، با ورقی ها حساب میکنه نه، با هیئتی ها حساب میکنه آره. اینو بشه که ایمان مستودع، با هر کسی به شکل خودش عمل میکنه. امام علیه السلام میفهمه من این ایمان رو نمیخوام. اللهم ان اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی، همواره تو قلب من باشه. بعد خودشون میفهمن که اون ایمان که تباشر بهی قلبی یقینا، به واسطه یقین حاصل میشه. ایمان مستقر که در قلبت باشد و همیشه باشد به واسطه چی حاصل میشه آقا؟ یقین حاصل میشه. و خود حضرت در ادامه همین دعا میفرماید اگر تو به من یقین عنایت بکنی من به کجا میرسم؟ تو به من یقین که بدی، ایمان من بر مبنای یقین بشود، من به اینجا میرسم. حتی اعلم انه لم یصیبنی الا ما کتبت لی. به جایی میرسم که میفهمم هر چی که به من رسیده نیست مگر اینکه تو برای من نوشتی، تو برای من نوشتی. هر چی که رسیده، هر چی، اینو کی به اینجا میرسه؟ کسی که دارای مقام یقین باشه برادر، با یقین به ایمان رسیده باشه. البته یه نکته ای رو من واضح بکنم، من توی بحثای اعتقادات که مطرح می کنم در دفاع از حضرت حق همواره اینو عرض میکنم که 99.5% اون چه که از مشکلات به ما میرسه تقصیر خدا نیست. اگر ازدواج کردی با همسرت مشکل داری، چون اصول همسرداری دینی رو اجرا نکردی. اگر در بازار ورشکست شدی، علتش اینه که خب خودت میدونی سه نقطه دیگه، بقیهش دیگه، من تو بازار نیستم که ببینم چرا ورشکست شدی. ولی احتمالا خب به یه کسی اعتماد کردی که نباید اعتماد کنی. رو قدیمی ها میگفتن حساب کاکا برادر. حال تو لوتیگریت گل میکنه، پول میدی چک نمیگیری، خب برمیداری میره دیگه. اقلن اگه لوتیگری هم میکنی بهای لوتیگری تو بده، نگو ای خدا تو چه خدایی هست. حالا اگر چیزی رو توانستیم به خدا نسبت بدیم، اهل ایمان یقینی میگن خدایا تو اینو بر ما نوشتی، پس هیچ اعتراضی نمی کنیم. وقتی اون ملعون از به حضرت زینب میگه دیدی خدا چه بلایی سرتون آورد، و حالا که میگی خدا بلا به سرم آورده، ما رأیت الا، اگه میگی خداست که من جز زیبایی نمیبینم، اما اینو تو انجام دادی. اصلا کل عاشورا سه وجه داره دیگه، یک وجهش خداست، یک وجهش و یک رأس مثلث بنی امیه هستند و بنی مروان، و یک وجهش هم بنی هاشم به سردستگی از سید الشهدا. اونجا که سید الشهدا است، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اونجایی که بحث به بنی امیه برمیگرده، اللهم لعن بنی امیه قاطبه. اونجایی که به خدا برمیگرده، الحمدلله حمد الشاکرین. این سه وجه در زیارت عاشورا هست. لذا حضرت زینب میگه خب حالا اگه میگی خداست که ما رأیت الله جمیلا، ولی کی نرفو میزنه؟ کی نرفو میزنه؟ کسی که ایمانش از باب یقین رسیداش. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی میفرماید به اینکه در معراج خدا به من اینو فرمود. حرفی که در معراج میگن خالص خالصه. حضرت رسول میفرماید خداوند فرمود از استیقن العبد، به به، هنگامی که بندگان به مقام یقین برسن، لا یبالی کیف اصبح، دیگه براشون مهم نیست که چجوری زندگیشون میگذره، به عسرن ام به یسر، به آسانی یا به سختی. متای ملکی آقا ملکی زانست که به یقین رسیده باشه. حالا بگه به یقین چجور باید برسی، این رو هم میگم برادرها. خدا به پیغمبرش فرمود اگر کسی به یقین برسد، به یقین برسد، لا یبالی کیف اصبح، دیگه براش مهم نیست چجوری زندگیش میذاره، ام به عسرن ام به یسر، تای چاهم شاکره، عزیز مصرم که بشه چی آقا؟ شاکره. تو مدینه که هست شاکره، در گودی قتلگاه هم که هست شاکر، ام به عسرن ام به یسر فرقی نمی. منتها این برای کسی است که به یقین رسیده باشد. گفتن یکی از علماء تهران مرحوم آیت الله العظما شاهبادی، این داستان چون موثقه من نقل میکنم، من داستان غیر موثق اصلا داستان نقل میکنم، مگر قطعات تاریخی که مربوط بشه به روایات و از متن تاریخ داستان معاصر بگم موثق باشه. مرحوم آیت الله العظما شاهبادی به آقازادهشون گفتن به این که یه دونه از این، حالا شما شاید غالبا ندیده باشید، یه میخایی بود خیلی جنسش فولادی و خیلی بزرگ بود، اصطلاحش گفتن میخ طویله، حالا برای چی بهش میگفتن، مثلا اسبی بهش وصل می‌کردن، الاغی بهش وصل می‌کردن، این به میراث مونده بود در همون کشوری که در همون شهرهایی که حتی الاغ و اسب هم دیگه نمی‌رفتن. بیخ‌طویله بود سابقا. این به دیوار زده شده بود، بیرون بود سرش. آقا به پسرشو فرمودن که مثلا آقا روح الله، اسم پسرشو روح الله بود، گفت آقا روح الله این میخ رو در بیارید، چون مردم که بخوان رد بشن ممکنه سرشون اصابت بکنه و مثلا خونی بشه، ما هم مقصر باشیم. آقا رفتن نمازشون رو خوندن، برگشتن، آزادی رو نکشودن بیرون. بعد پدر پسر رو مؤاخذه کرد که آقا جان میگم من نگفتم اینو بکشید بیرون، چرا نکشید بیرون؟ گفت مگه آقا شما نفرمودی هر چی خدا بخواد اتفاق میفته؟ حالا اگه خدا اراده کرده باشه سر کسی به این بخوره، خب میخوره دیگه. بعد ایشان یه پاسخ خیلی زیبایی دادن، گفتن آقا جان تنبلی شما رو موحد کرده. میگم اینه بیار بیرون، چرا بحث؟ حالا ازا استیغن العبد لا یوالی کیف اصبح ام به عسر او یسر، اگر بندگان به مقام یقین رسیدن دیگه براشون مهم نیست زندگی چیه. چرا تو تنبلی میکنی؟ میگه قرار روزی برسه، خدا میرسونه، چه فرقی میکنه کار؟ بساط تنبلی علم نشه با توحید. ازا استیغن العبد، وقتی به مقام یقین برسی. خدا به موسی گفت اینا که به یقین میرسن به این نتیجه میرسن، خیلی عالیه. ببین واقعا تو اینجوری هستی تو زندگیت یا نیستی؟ یکی بگه شما قانون خطابه است، خودم هم باید تحلیل کنم اینو واقعا من اینجوری هستم یا نیستم. موسی جان، یا موسی، ما خلقت خلقا احب الی من عبد المؤمن، هیچ کس نزد من از خلایق محبوب تر از بندگان با ایمانم نیست. و انی انما ابتلیته لما هو خیر له، من اینا رو گرفتار میکنم، اینا رو دوچار بلیه میکنم، ولی گرفتاری و بلیه ای که برای اونها خیره. آیا ما گرفتاری های زندگیمون رو خیر تلقی می کنیم یا نمی کنیم؟ اگر نمی کنیم چون به مقام یقین نرسیدیم. حالا چجوری بشه به یقین رسید؟ باید منطقا یقین رو تعریف بکنیم و بعد بگیم که انشالله چگونه به این پدیده و این جزء اول، ستون اول در واقع تشکیل دهنده ایمان خواهیم رسید. این بحث امشب ما بخشی از یقین رو و اهمیت ایمان رو بیان کردیم. خب به شمر گفتن در مهلکه کربلا که درست کردی، جایی شد دلت بر حسین بسوزه؟ گفت آره. گفت یه جا دلم برا حسین سوخت، شروع کردم به گریه کردن برای حسین. گفت کجا بود؟ گفت تو خیمه های بیرونی داشت با بچه هاش خداحافظی میکرد، پرده خیمه کنار بود، دیدم یه بچه، ببین چقدر دشمن نزدیکه، میگه دیدم پرده خیمه کنار بود، بعد دیدم امام حسین، البته او که میگه حسین، یکی از بچه های کوچیکش و یه دختر 3 ساله یه 4 ساله بغل کرده، اون یه جمله به حسین گفت، گفت بابا آب داری؟ میشه؟ میگفت یزید نمیدونی چه حالی به حسین شد. من تو چشمای حسین اضطرار رو دیدم، دیدم حسین مضطر شد. من مؤدبانه میگم مضطر، میدونی یعنی چی؟ یعنی بیچاره شد، جواب برای گفتن نداشت. اینقدر با عجله بلند شد، میخواست برگرده از خیمه بیاد بیرون، ندید عمود خیمه جلوی سراحشه، پیشانیش خورد به عمود خیمه، خون فوران زد. دختر 3 ساله اگه ببینه سر بابا داره خون میاد چه حالی بهش دست میده. اما اینجا عمه سر رو بست، گفت نمیدونی انقدر دلم برای حسین سوخت، شروع کردم گریه کردم. 3 ساله دل شم رو هم سوزونده، دل هر آدم منصفی رو می سوزونده. کان للحسین بنتون عمرها 3 سنوات. حسین یه دختری داشت 3 ساله. فجعل یقبلها وقد نشفت شفتاه من العطش. یکی از وداعای با حسین وداعی با این دختره، این دختر رو در آغوش گرفت بوسید. قد نشفت شفتاه من العطش. بابا وقتی داشت دخترش رو میبوسید دید لبه های دختر از شدت تشنگی خوش شده، ترک برداشت بوسید. این ودا رفت. بریم شام. این مصیبت رقیه، البته 2-3 تا مصیبت دیگه هم هست، من نمیگم مال کربلا. بریم شام. اوصاف خرابه رو گفتن. سقف نداره، روزا شدت آفتاب، شبها سرمای بیش از حد. امام زین العابدین میفرمود زن و بچه ما همه صورتاشون پوست انداخته، قضا به قدری کم میدادن که حضرت زینب فرمود من قضای خودم رو ذخیره برای بچه ها میکردم. به خاطر همینه که در خرابی شام نماز شب رو نشسته خون، گفت دیگه پاهام قوت نداره بیست. اینا یه بخش مصیبت. یه بخش مصیبت هم این بود که به این باباها پول میدادن که دست بچه هاشو رو بگیرن از جلو خرابه برن. من این حال برای خودم دست داده. گاهی آدم عزیزشو که از دست میده، پدرم رو که از دست دادم، گاهی آدم دلش تنگ میشه به حدی که هیچی آرومش نمی کنه. نه عکسشو ببینی نه هیچ، فقط خودش آدم آروم. یعنی اینقدر آدم اون لحظه دلش بخواد باباش باشه که هی میگفت عمه بابام کو. بابام کو، دست منو بگیره به اینام بگم منم با. اینقدر گفت بابام کو خوابش برد. شاید در عالم رویا باباشو دید. آدم وقتی خواب میبینه گاهی نمیفهمه خواب میبینه، از خواب که بلند میشه میگه بابام اینجا بود. گفت بابام اینجا بود. اینه عبی، اینه محامی انی، اونی که منو بغل میکرد کجاست؟ عمه بابام اینجا بود. شروع کرد به گریه کردن. این زن و بچه هم که خب مدت هاست گریه نکردن، اونا هم شروع کردن گریه کردن به حال زار رقیه. صدا رسید به خرابه. طاهر ابن عبدالله میگه که یزید سرش رو پای من بود، خواب روی مستی از خواب بلند شد. باب صدا چیه؟ گفتن احتمالا از خرابه بچه های حسینه. باقا برمی بید چیه؟ رفتند و برگشتند، خبر رو بردن، گفتن دختر 3 ساله حسین بهانه باباشو گرفته. خب باباشو براش ببرید. گفتن خب مل اون باباشی که کشتی. گفت نه، این سر توی تشت رو ببری، یعنی هیچ راه دیگه‌ای برای آروم کردن دختر 3 ساله جز فرستادن سر بریده باباش نیست. فن کبت علی، سر گذاشتن جلوی با دختر. فن کبت علی، خودش رو انداخت روی سر بابا. برعکس همیشه بابا ها بچه ها رو بغل میکنن، اما این بار بچه بغل. فن کبت علی تو قبلهو، بوسید باباش و تبکی، گریه کرد و تضرب و علا رأسها و وجه ها، ایزد توی سرش تو صورتش، حتی امتلعه و محاملت در دهانش پر خون شد. پاشو نشون داد، ببین پر از آبل است. فقشیه قشقه قشق فقشیه علیها قشبتن، حالت قشبش دست بیوش. هرچه آب ریختن رو صورتش، ولم توفق بعدها، دیگه به هوش نیمد. ولم هر رکوها، دیگه حرکت نکرد. قد فارقت روحا دنیا، رقیه از دار دنیا را. زن و بچه شروع کردن به زدن خودشون. Oh!